أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت مولا الموحدین رسیدیم که می‌فرمایند خداوند عالم به هر سر و خفا است. عرض کردیم که این عبارت بیانی است از آیات شریفه متعدد که خداوند رو عالم به همه اسرار میدونه. هر آنچه که در دنیا هست همه رو خداوند میدونه. انه یعلم ما تسرون و ما تعلنون و مواردی از این دست که زیاد آیاتی داشتیم که خوندیم. یعلم سرکم و جهرکم یا سرهم و جهرهم در جای دیگه ای داریم. این از همین عبارت عالم السر ابن عبدالحدید در اینجا به وجد اومده. این در حقیقت این پاراگرافی که چند بندیش رو خوندیم، یه ده بیست بندیشم در بیست بند ده بیست جملهیشم باقی مونده رو خواهیم خوند. اون میگه که ببینید اصلا آیا کسی هست که بتونه به این زیبایی سخن بگه. بعدش بیتی از عربیات از عرب رو میگه که قال و سقال و عب و سخر من شیبانه، که معروف شده که عب و سخر یعنی ظاهرن ابو هریره از آل شیبانه. من گفتم نه، اینجوری شیبان از اون هاست، من هش شیبانو. بعدم چه بسیار فرزندانی که باعث علو نام پدرانشون میشن و پدران رو با اونها میشناخن، کما این که به رسول الله عدنان شناخته میشه. بله، در رابطه با رسول الله قطعا این گونه است. بعد اون وقت میگه بیاد ابراهیم اینجا مفاخره خواهد کرد به این که من بت‌ها رو شکوندم ولی همچین فرزندی مثل علی آمده که اینها رو گفته. یا ارسطو بیاد یاد بگیره که میگفت خداوند عالم به جزئیات نیست. ببینه امیرالمومنین چه میگه که جزئیات هیچی. میگه که همه امورات دنیا رو خداوند از پنهان و آشکار میدونه و بسیار در حال وجد و سرور این بندها رو از نظر بلاغت بیشتر مورد توجه قرار میده. ازا این عبارات از این آل مستر من زمائر المزمرین و نجو المتخافتین که شروع کردیم و بندهاشو خوندیم تا یه بندی که امروز اشاره میکنیم، ظاهرن اونگونه که ادبای عرب مثل ابن عبدالحدید گفتن از یک فخامت بسیار بالایی برخورداره. ازا بسیار مناسبه که البته همه این خطبه اگر از اولی که آغاز کردیم حفظش میکردیم خیلی ارزشمند بود، ولی این بندش رو دوستان تلاش کنند که از همین عالم السر رو حداقل حفظ بکنن. ظاهرا از نظر ادبیات هم از نظر مضامین ادبی هم مضامین ادیبانه و با بلاغت و فصاحت کاملی داره. خب بعد از اینکه فرمودن عالم سر من زمائر المزمرین و نجو المتخافتین و خواطر رجوم الظنون و عقد عظیمات الیقین، بعد می فرمایند که و مسارق ایماز الجفون. از نظر قافیه جفون با ظنون هم قافیه شده، کما این که بعضی از این بندها با هم همقافیه است که مثلا مازمنت ها اکنان القلوب و قیابات القلوب که بعدن داریم اون دوباره با هم مشابهت سازی شده. مسارق که عطف به همون زمائره که همه اینها عطف کمان که گفتیم من بیانیهی که سر زمائر آمده بود اون بیانیست از سر. سر چیه؟ نجوای متخافتین، ضمیر زامرین و مزمرین، تا یکیشم مسارق ایماز الجفونه. اینجا تقریبا تا اونجا که من نگاه کردم ظاهرا همه مسارق ضبط کردند و او رو هم جمع مسرق گرفتند. مسرق رو هم گفتند که مصدر میمیست از سرقت، در حالی که مشکل قضیه اینه که ما یه همچین مصدر میمی رو حداقل کتاب‌های لغت در حال حاضر ضبط نکردن. البته مصدر میمی تقریبا قیاسی است، میشه ساخت، ولی اینکه یک لغتی رو امیرالمومنین به کار برده باشن و بعد تقریبا هیچ کسی هم در طول ادوار این رو به کار نبرده باشه، این مستبعده. اما یه فعلی داریم در ادبیات عرب که خیلی هم شایعه، سارقه، که به معنای زیر چشمی نگاه کردنه. هم متعذیه به دو مفعول میشه، سارقهن نظره مسارقتن، که البته مسارق نیست، مسارقتن باب مفاعله است، یعنی زیر چشمی جوری که کسی نفهمه به هم نگاه کردند. دو نفر به هم نگاه کردند. اگر دو مفعولی باشه سارقه او ان نظر است. یکی هم تک مفعولی هم به کار میره، سارقه نظر الیه، که با الیه میاد، این یعنی ناگهان نظر به او انداخت، نگاه کرد که او بهش نگاه کنه، دوگانه نیست. ازا با الیه اختی میاد که انه یه نفر به دیگری نگاه کرد که او هم به این نگاه بکنه، به این میگن سارقه او الیه، سارقه نظر الیه. ولی اگه دوگانه باشه خب میشه سارقه او نظره. به شعر معروفی هم داریم تو فارسی از شاهکارهای آقای ابتهاجه، نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، ها اشارات نهان نامرسان من و توست. این میشه همون سارقه. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. گرچه در خلوت راز من و تو کس نرسید، همه جا زمزمه عشق نهان من و توست. روزگاری شده کس مرد به عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. نگران شدن یعنی هدف گرفتن. گرچه در خلوت راز من و تو کس نرسید، همه جا زمزمه عشق نهان من و تو. سایز آتشکده ماست فروغ مه و مهر، ای خوشان آتش روشن که به جان من و توست. حالا سخن همون مفتح اولشه که نشود باشه کسیان چه میان من و توست، تا اشارات نهان نام رسال من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. این نگاهی که زبانه، این نگاهی که هست، این سارقه اوه. دو تا مصدر دیگه هم ازش گرفته شده، یکی استراق که البته بیشتر در سمع اون وقت به کار میره، که در نظرم ظاهرن هست، چون به همین معنا گرفتن. تسرقم هست، بیشتر استراق رو معمولا استراق سم میگن، امروز هم دوباره تو عبارات همگرمون داریم، ولی اینها هر دوش به معنای یواشکی نگاه کردنه. اون استراق هم یعنی یواشکی سر بردن که چیزی را به عنوان یواش بیارن. خود سرقت خب مفهوم روشنیست، همون مفهوم معروفه، یعنی این که ما یواشکی این خفا جهنه توش خوابیده بدون این که حقه، بدون این که رضایتی کسی داشته باشه و بدون حق مال کسی رو برداریم. در قرآن هم داریم دیگه، الا من استرق سمع فأتبعه شهاب مبین، که در موارد قبلا بحثای زمین که داشتیم جنایی که می اومدن این استراق سم بکنن. این پس در رابطه با مسارق اگر بگیم، اون وقت باید اینو مسخر بگیریم و گفتنم نداریم. یک اختلافی هم پیدا میکنه با اون چیزی که ابن عبدالحدید فهم کرده. ابن عبدالحدید کتابی که از چاپ شده اعراب داره نهج البلاغه، تو نهج البلاغه اونجا مسارق داره، ولی خب خودش که با اعراب نمی نوشتن اون وقت، او جوری که نوشته مصدر معنا نکرده، اسم مفعول معنا کرده، گفته مسارق، که حالا می خواهیم بگیم مسارق درسته، ما تطرق هل ابسار حین تومز، وقتی که ایماز میکنه، که همونجا مصدر مسارق و ایماز هم داریم. ما تصدره اون چیزی که دزدیده میشود، اون چیزی که یواشکی اخذ میشه. لذا شاید بهتر باشه اگر ضبط نهج البلاغه بخواییم اشکال بکنیم، مسارق بخونیم، مسارق ایماز الجنون. اون اسراری که خداوند بهشون واقفه چیه؟ اون چیزهایی که دزدیده میشه، چیزهایی که یواشکی برداشته میشه، نه نفس یواشکی برداشتن. اشکالی هم نداره، به خاطر اینکه بند بعدی هم دقیقاً وارد از مصدر بودن خارج میشیم، میشه مازمنت خون. دوباره شیعه چیزی که این گونه صفتی دارن. حالا این اگر ما به ضبط ها تن ندیم، مسارق بخونیم، هم لغت شایع تریست ظاهرن، هم لغت با ترجمه که ابن عبدالحدید کرده مناسب تر. ایماز و مزه و مزان و ومز ثلاثی مجرد اگر بره، و مزل برق یعنی برق کم درخشید. ایماز اومزه باب افعال، بازم اومزل برق همین معناست، برق کم درخشید یا درخشید. البته در ثلاثی مجردش کتاب‌های لغت کم بودن درخشش رو آوردن، در ثلاثی مزیدش با افعالش که انه اون کم بودن رو برداشتن، بعضی هم دوباره اونم دخیل دونستن. اومد رجل، اگه بر رو برداریم فاعل رجل باشه، یعنی با رمز و اشاره، با رمز اشاره کرد، با رمز و اشاره نکته ای رو رسوند. یه معنی دیگه هم داره که از روی آتش، از دور آتشی رو دید، این قطعا معنی سوم مد نظر میشه. یا همین رمز و اشاره است که سخن گفتن با رمز و اشاره، یه حتف الحفه، یه همچین رمعاتی، یا این که به همون معنای درخشش باشه که حالا معنا میکنی. جفون که مسارق و ایمازل جفون، نه جفون، جفون جمع جفنه. جفن هم ظاهرن به معنای هر چیزیه که چیز دیگه ای رو در بر میگیره. غلاف شمشیر رو بهش جفن میگن. به پلک چشم هم، چه پلک پایین چه پلک بالا تصریح شده جفن میگن. خود درخت انگور هم از معانی جفنه. علتش ظاهرن اینه، اینجور که گفتم که درخت انگور میپیچه به درختهای دیگه و مثل غلاف میشه برای درختهای دیگه. در قرآن هم خب یک بار به کار رفته این لغت. در داستان حضرت سلیمان که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، بعد می فرماید و جفان کالجواب، یعنی و همچنین یک کاسه های، جفان از همین ماده است، یعنی کاسه که اونم در حقیقت در بر می گیره محتوای خودش رو. کالجواب، جواب هم به معنای جمع جابیه است، به معنای حوض. یک کاسه های بزرگی به اندازه حوض براش درست می‌کردن. و قدور راسیات، و همچنین قدرها، دیگه‌های راسیه، یعنی ثابت محکم با اساس. و عملو بچه هم بلا فاصله همون مطلبیست که تعدی هم در آغاز گلستان داره، و عملو آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. این تعم آغاز گلستان با همین شروع میشه که آیه شریفه و عملو آل داوود شکرن. خب پس جفان هم از همینه که در قرآن هست. اگر خب این معنا رو بگیم، خداوند عالم به سر این سری که عبارت باشد از مسارق ایماز الجفون، تشبیه شده پلک زدن به درخشیدن چشم، یعنی یک برقی که میزنه مثل پلک زدن، یعنی که انه پلک زدن به درخشش برق تشبیه شده. گفته این آنچه در برق پلک ها سرقت می شود. اون تعبیر ابن عبدالحدید هم اینه، ما تسترق و هل افسار، اون که چشم ها می دزدند او رو، هین تومز رختی می درخشند. باز یه پله معنا رو اگر بخوایم دقیق تر بکنیم، چون ابن عبدالحدید گفته چشمها وقتی که می درخشند او را می دزدند، بگیم نه، وقتی که پلک می زنه چشم، این پلک زدن درخششه. آنچه دزدیده می شود هینه پلک زده شدن، هینه درخشش پلک ها. وقتی که پلک ها می درخشن، چه پلک می درخشه؟ وقتی بازو بسته میشه، مثل دیافراگ تشبیه بکنیم، چقدر این اگر اون وقتا دوربین عکاسی نبوده، ولی هست، این دوربین عکاسی پرده دیافراگ داره دیگه، این پرده دیافراگ جلوی نگاتیو وجود داره، الان که البته ایش خود میگه اینا رو نداره، همش الان دوربین ها دیجیتالیه، این پرده میره کنار و میومد جلو، این رفت و برگشت باعث سرقت می شد، یعنی چیزی که در حوزش بود رو می تونست بر خودش ضبط کنه. پس اینی که این پرده می درخشه، برق می زنه، یه لحظه اون یه کم هم اگر از بنظر و درش کم بودن درخشش هم بگیم، یعنی یه پلک زدن در حقیقت باعث میشه چشم چیزی رو بدوزده، یه چیزی رو درش ثبت بشه، بر روی مردمک بنشینه. سر دوم، و ما زمنت و اکنان القلوب. اکنان مطابق اون که ابن عبدالحدید گفته، اینجا میگه اینجا ضبط دیگه‌ای هم وجود داره، ما زمنت و اکنت القلوب، اکنت القلوب یعنی آنچه اکنون در یک نسخه های نهج البلاغه است اکنه در نسخه دیگری آمده. اکنون و اکنه هر دو جمع کن هستند، کن کنه و کنان. این یعنی وقاع و کل شیئن ستره، هر چیزی پارچه ایه که رو چیز دیگه میفته اونو میپوشونه. لذا به خونه میگن کنه، به پرده میگن، دوباره به غلاف شمشیر گفته میشه، چون اینا همه باعث پوشاندن میشه. لغت بسیار پر استعمالی هم هست در قرآن، کأنهم بیض مکنون، یا در جای دیگه کأنهن لؤلؤ مکنون، مکنون پوشیده شده، همین که نست از باب مفعولش، یعنی چیزی که در پرده رفته، یک لؤلؤ در پرده نشسته. جعل لکم من الجبال اکنانا، این ما محل سقف خونه البته اینجا معنا کردم، اصلش اینه اون چیزی که ما در حقیقت میرید اونجا توش باقی میمونید، ما در اون از کوه‌ها برای شما خانه قرار دادیم. در آیه دیگه میگه و جعلنا علی قلوبهم اکنه، ما رو پرده انداختیم که نمیذاره بفهمند، و جعلنا علی قلوبهم اکنه یفقهوه، که نمیتونن بفهمن. یه آیه دیگه با این معنا هست که صدن بخشینا و صدن فهم لایوب سرون، که اونو قشاع میذاریم روشن فهم لایوب سرون. یا در آیه دیگه ای و قالو قلوبنا فی اکنه، خودشون میگن آقا قلوب ما در اکنه است، که همین لغتیست که الان هم باش کار داریم، یعنی در پرده. و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که این هم در آیه دیگه است که معروفه. یه آیه هم پریروزا همون جلسه دقیقا جلسه قبل گفتیم که کسی که زنش مرده بود میخواستن برن خواستگاریش، که اونجا میگفت اما مراقب باشید نگید، بیان نکنید، نجوا نکنید، یواشکی نگید، ولا تواعدوهن سرًا. قبلش اونجا میفرماید که لا جناح علیکم فی ما عرضتم من خطبت النساء، خواستگاری کردن اینا اشکال نداره، او اکننتم فی انفسکم، اونی که در دلتون در پرده نگه داشتید، این اکننتم باز از این. و اما این مضمون گفته بودیم که همه فرازهای نهج البلاغه به نوعی گرت برداری از قرآنه، این عبارتی که الان داریم میخونیم که خدا سر ما زمنت اک ما زمنت و اکنان القلوبه، این عبارت قرآنه، این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما تعلنون، خدا اونی که مخفی میکنه قلبهاشون و صدرشون و سینه‌هاشون و اون چه علم میگه رو میدونه. بزنین دقیقا ترجمه ایست آزاد و بیانیست دیگرگون از همون بیان قرآن. این ربکه خدای تو لیعلم و میداند ما تکن و صدورهم و ما تعلنون. اینجا میفرماید ما زمنت و اکنان القلوب، این از زمینه پس کن به معنای پرده پوشیده، چیز که درون یک قطعی وجود داره، مخفی شده، سطح شده، پنهان شده. اما زمینه، لغت زمینه، معنای اولش به معنای همون زامن شدنه، یعنی کسی چیزی رو کفیل بشه. زمن شی یا زمن احدن، یعنی من زامن کسی بشم. اما یه معنای دیگه ای که بسیاری از کتاب‌های لغت دارند، البته بسیاریشون هم ندارند، که اون معنا رو مترجمین اینجا معنا کردند و خب معنای سازگارتر و روشنی هم هست، یعنی حاوی آن شد. همون لغتی است که ازش لغت ضمن میاد. زیاد تو ادبیات فارسی به خصوص تو آخوندان میاد، در ضمن این مسئله ضمنشه، یعنی داخلش جزش. لذا ضمنه یعنی این شامل او شد، ضمنت خو یعنی این رو در بر گرفت، حاوی او شد. البته باب تفعیلش اگه بره که یه معنای همین رو تمام کتاب‌های لغت دارن، زمنه مثلا میگه زمن تو اشیعه چرا، دو مفعولی هم هست، یعنی شیع را حاوی این کردم. مثلا من میگم زمنه زیدون این ظرف را میوه را، یعنی ظرف را حاوی میوه کرد، ظرف را پر میوه کرد. خب حالا ببینیم اینجا چیه. قلوب رو قبلا معنا کردیم دیگه، لغت ریزکاریاشو. ما زمنت ها اکنان القلوب، اکنان القلوب و بعضی از شعار نهج البلاغه گفتن اضافه صفت به موصوفه، یعنی قلوب اکنه، قلوب در پرده رفته، قلوب در قشا قرار گرفته. غلطه، به نظر میرسه درست نیست. نه، خودش یعنی پرده‌ای که بیان باشد از قلوب، یا اینکه پرده‌ای که در قلوب است. قلب شما خودش هم توش محل علن و سر داره. باز دیدید عامیانش هم میگیم آبا ته 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 دلت هم قبول داری، یعنی که انا روی دل واضح چیزه، ته دل یه چیزه. میگه اونی که در پرده های زیرین دل هم گذاشته شده و پرده های زیرین دل زمنت و زامن اونه، یعنی محتوی اونه، یعنی حاوی اونه، یعنی اونو در بر داره، اونم میدونه. هر چقدم تو گوشه ای از گوشه دلتن پنهانش کرده باشی، باز خداوند عالمه. پس عالم است به ما آن چیزی که زمنت رو حاوی شده است، شامل شده است. آن را پرده های دل، یعنی همشه تو دل یه خونه در نظر بگیرید، یه اتاق پذیرایی داره، یه پستو داره، اون پستو در پستوش هم که پرده در پردن داره، اون گوشه ریزش هم بذارید خدا اونم میدونه. پس زمازمنه تا اکنان و لغلوب، اون رو هم خداوند عالم. این اگر با معنای حاوی بودن و شامل بودن معنا کنید. اما لعله، البته به این مصر نیستم، اما اگه می شودم که ما با زامن بودن معنا بکنیم به معنای همین زمان، ما زمنت و اکنان و القلوب، یعنی اون چیزی که دل شما زامنشه. این برمی‌گرده اگر این گونه معنا بکنیم به این که ببینید ما به وسیله حواس ظاهر چیزهایی رو در میابیم، اما اینها رو میبریم کجا نگهداری میکنیم؟ در قوه خیال، با فاهم هم جزئیات رو درک میکنیم، مفاهیم جزئیه. کجا میبریم پنهان میکنیم؟ حافظه. این حافظه و خیال که متخیله باشند، چه حافظ صوری هستند که توسط فاهمه و توسط بنتاسی هست مشترک درک میشوند، اینها کجا ما زمنت و اکنان القلوب هست. یعنی اون اکنان قلوب اینا رو زم، اینا رو در خودش داره. در حقیقت این قوهی که در اکنان قلوب شما صور جزئیه رو و قوهی که در اکنان قلوب شما مفاهیم جزئیه رو ضبط میکنه و ضبط میکنه و ضامن اونهاست. یعنی اینکه هر آنچه که شما اونجا دیدی این زمان داره به اینکه بعدا اینها رو برای شما بازآفرینی کنه، دوباره بیاد، که همه ضامن صور جزئیه میشه، ضامن میشه به چه معنا؟ هر وقت خواستی شما اونا رو بیاری، یه رو کفالت دیگه. یعنی چطور؟ شما فرض کنید کسی که ضامنش میشه، یعنی اگه رفت هر وقت خواستی من میارمش، ضامن این پولم، هر وقت این خراب شد و اگه اون نداد من میدم. قلب ما یعنی حس باطنمون ضامنه به این که اون چیزهایی که ما درش قرار میدیم هر وقت خواستیم به ما برگردونه، او رو برگردونه که ما درکش بکنیم. خب آن صورتها و مفاهیم جزئیه‌ای که شما ته دلت گذاشتی و دل شما ضامنه به این که اینها رو برگردونه، یعنی به حافظه سپردی، اونها رو هم خداوند می. اگر زمینه رو با معنای اولش که ضامن بودن معنا بکن، اینم از این عبارت. بعد می‌فرماید و غیابات الغیوب، غیابه که یک بارم در قرآن به کار رفته، در داستان حضرت یوسف که میگه یکی از برادرها گفتش که قال قائل منهم لا تقتل یوسف، یوسف رو نکشید، و القوه فی غیاب الجب. حالا جب هم اینجا یه فرقی با بئر داره، بئر چاهایی که سنگچین شده اومده بالا، اما ظاهرا جب یعنی چاهای غیر سنگچین شده، چاهایی که رو زمینه، هیچ بالا به وسیله سنگ نیامدند. این چاهایی که الان میزنن با این حساب همشون جبن، بئر نیستند. اون قدیم که یه سنگ میذاشتن و دلوی میذاشتن اینا، اونا بئره، اما چاهایی که هست. قیابات هم که قیابه از جمع قیابه هست، این به معنی ته چاه و قعر چاه گرفتن، ولی یه معنای دیگه ای هم ممکنه بگیم براش، و اون این که محل خفاء چاه، در که دخته بودنش ته چاه چاه زنده نمیموند. این چاه ها معمولا وقتی میسازن این بغل چاه یا مثلا نیم متر پایین‌تر یه سوراخ تو دیوار درست میکنن که احیانا یه چیزی رو توش بذارن، دل رو توش قرار بدن، یه چیزی حالت مثل انباری. قدیمی ها اینجوری بوده، بعضی من اکساش هم دم بعضن یه همچین موردی رو گفتن، این اینجا گذاشته بودن، نه اینکه ولش کرده بودن از اون بالا داره ته چاه که مثلا حالا 20 تا بیفته پایین که اون تو هم آب بوده و گم شده و ممکن خطه بشه و اینا، نه به این معنا که چاه رو وقتی میکندن خب دهنش معمولا یه مقداری عریض‌تره، همچی به سمتی به سمت پایین میره، کم عرض‌تر میشه و تا انواع مختلفی داره، معمولا یه حدود 2 متر 3 متر مونده به زمین. خیلی جاها هم همینقدر که دستا بکنن توش، جایی که به اندازه 1 متر مثلا نیم متر پایین‌تر از سطح زمین یک گودالی درست می‌کردن که چیزی رو توش می‌ذاشتن، دل و معمولا اونجا می‌ذاشتن که کسی دوز نبره یا حیوان نبره یا مثلا حیوانات دست نزنن، چیزی قرار می‌دادن که معمولا کسایی که میشناختن میومدن دست رو که میداختن تو چاه که مثلا دست کنن دل و درارم، این بچه رو کوچیک هم بوده گذاشته بودنش تو این بدنه چاه. برای قیابت جب این رو هم گفتن که قیابت جب به معنای اون محل خفاییست، یک اتاقی، یک محل مثلا کوچکی که تو دل چاه وجود داره، نه حالا قعر چاه. البته قیابه رو به قعر هم معنا کردن ها، اما معنا دوم هم داره. خب این که خداوند مفاتیح الغیب رو میدونه و اینا با لغت غیب دیگه همه آشنایی، من قدم در قرآن کثیر الابتلاس عالم الغیب فلا یظهر علی غیبهی احدا الا رسولا ارتضا الا من ارتضا من رسول که قاضی شده، یا تلک من انباء الغیب که این لغت حالا خیلی هم آمده، قبلا هم راجبش صحبت کردیم. این قیابات الغیوب، پس اگه بخوایم معنا بکنیم بهتره بگیم که اون پنهانگاه پنهانها، محلی که در دل غیبها محل خفاه. بعضی ها معنا کردن اعماق غیب، اگه اون قیابات رو عمق بگیریم میشه اعماق غیب، ولی اگه اون معنایی که ما گفتیم بگیریم میشه پنهانگاه، اینجایی که محل پنهان کردن است. که خود اون قیوب هم به تشکیکی هم دیگه، غیب هم به تشکیکی است، به این معنا که بالاخره هر چیزی که ممکنه بر یک گروه غیب باشه و یکی دیگه نباشه دیگه، اون پنهانترین پنهان ها، این اونی که تو دل قیوب هم جز اعماقشه، جز قیاباتشه، برای خود غیوب هم که مثل یک شاه میمونن، این دیگه محل خفاء اوست. پس اینم حضرت خداوند میدونه. و ما اسقط لاستراقهی مسائخ الاسماء، استراق که استراق سمع همین چند دقیقه توضیح دادیم، اسقط اسقاء رو به معنای شنیدن معنا کردن کتاب‌های لغت معاصر، ولی ظاهراً معناش در اصل شنیدن نیست، معناش روگرداندنه، مایل شدن، منحرف شدن. لذا فعل شخصی به صورت ما ثلاثی مجرد به کار میره، همین الان سقیه الیه گفتن گوشش رو به طرف او مایل کرد. چرا؟ برای اینکه اینهایی که ثقل سامعه دارن دقت کرده باشید وقتی میخوان یه چیزی رو بشنون سر رو میبرن طرف او، گوش رو میبرن طرف او، حالا مخصوصا که دست هم میذارن پشت گوش و یه حالتی که گوششون رو نزدیک میکنن. این اسقاء به معنای شنیدن هم از همین بابه، یعنی گوش رو به سمت او برد که طبیعتاً لازمه شنیدن، یه چیزی که میخوان بشنوه با دقت بشنوه. لزام اسقاء با فرقش با سماع اینه، سماع به گوشت میخوره اما اسقاء با دقت گوش کردن. چرا؟ به خاطر اینکه شما سر رو به سمت او میبری، گوشت رو به سمت او میبری، حتی مثلا اگه پشت دیوار دارن حرف میزنن گوشت رو میچسبونی به دیوار که حرف اون بر دیوار رو گوش کن. این هم در قرآن البته لغت استعمالاتی داره، یکی در داستان معروفیست که خب خیلی هم محل بحثه و اهل سنت این رو علی رغم این که تخطئه حفصه و عایشه هست از یه کراماتی هم بر خودشون میگیرن، معمولا شیعه به گونه دیگهی شأن نزول میاره. در آغاز سوره تحریم اگر اشتباه نکنم که اثر النبی و الى ازواجه حدیثن پیامبر یه چیزی یواشکی به یکی از ازواجش که گفتن حفصه است به صورت یواشکی گفت، فلما نبعت به، وقتی که این بعض ازواج که حفصه بود رفت این خبر رو به بعض دیگه که عایشه باشه داد، و از حره الله علیه، خدا این مطلب رو بر پیغمبر آشکار کرد، عرف بعضه و عرض عن بعضه، همش هم پیغمبر نگفت از به اونا که من همه چی رو خبر دادم، یا حالا خدا همه چی رو نگفت. بعد میگه خلاصه گفت کی بهت گفته؟ قال نبعنی علیم خبیر، کسی من اومده گفته. آیه بعدش میگه خب ان تتوبا، اگه شما دو زنی که در حقیقت این سر رو بر هم گفتید، تتوبا الالله، اگه توبه کنید فقط قلوب کما، اون وقت قلوب شما منحرف میشه به حق، یعنی بخشیده میشید. ولی و این تظاهر علی، اگه نه این دوتا رو خان پشتیبان هم در بیان و پیغمبر رو اذیت کنن، فان الله خدا مولا و جبریل و صالح المؤمنین که یعنی گفتن امیرالمؤمنین باشه. داستان معروفیه این از بهانه سقط قلوبکما. این که حالا چی بوده داستان؟ میگن پیغمبر ماری قبطیه بوده، خانه حفصه بوده، در اونجا حفصه اعتراض میکنه، پیغمبر نکته ای رو میگه، اون نکته ای که معروفه در بسیاری از شأن نزولا گفتن پیغمبر به اون میگه من بهت میگم ولی شما حق نداری به کسی بگی، و اون این که بعد از من ابوبکر و بعدش هم عمر به خلافت میرسن، اینها رفتن به پدرانشون گفتن، اول رفته به عایشه گفته، عایشه به ابوبکر گفته، ابوبکر به عمر گفته، عمر دوباره اومده از حفصه سوال کرده، حفصه اول منکر شده، بعد گفته بله این گونه بود، اونا رفتن پیش پیغمبر، پیغمبر هم ناراحت شده و گفته که شما نباید اینو میگفتید. یه قصه دیگه هم هست که میگن مربوط به شربت عسله، که خب تناسبی خیلی هم با شربت عسل نداره، و این رو بعضی از اهل سنت به عنوان خبر پیغمبر برای اینکه اینها بعد از او هستن میشه. برای اون که شأن نزول هم بپذیریم، که البته تو منابع شیعی هم نقل شده، این الزاما به معنای پذیرش اون نیست، خبر از واقعی است که بعدا اتفاق میفته. حالا در حال بهانه ما برای این بحث سقط. یه آیه دیگه هم داریم، لتسقا الی افئدت الذین لا یؤمنون. داستان قرآنیش هم اینه که خدا بگه من میدونم بتونستم همه رو یک کار یک پارچه خوب بکنم، ولی نه نگفتم، حرفای بد رو هم گذاشتم بهتون برسه تا اینکه دلهای کسانی که لا یؤمنونن به سمت او مایل بشه. پس ما اسقط هم ما اسقط لاستراقه، یعنی آنچه برای دزدیدن آن متاع خلاسما منحرف میشه. متاع خلاسما یعنی سوراخ های گوش، حالا توضیح میدیم، یعنی آنچه سوراخ های گوش برای شنیدن آن و برای دزدی آن و برای استراق این چکار میکنه؟ مایل میشه. یه تعبیر لطیفیه. پس خداوند میدونه آنچه از دریچه چشم شما وارد میشه که فرمود قبلش اون ایمازل عیونه، و آنچه از دریچه گوشتون وارد میشه، آنچه ما از قد مایل میشود برای سرقت آن مسائخ الاسما. لغت مسائخ لغت پرمشکلی است، به خاطر اینکه در کتاب‌های لغت ضبط نشده. بعضیا از شارحین گفتن این جمع مساخ به معنای سوراخ گوش، بعضی گفتند جمع مسیخ است، اونم یعنی باز همین شکاف گوش. اما نه مسیخه نه مساخ من در تتبعی لغت پیدا نکردم، حالا بازم تتبعی میکنیم ببینیم پیدا میکنیم. اما اساخ له و الیه به معنای به او گوش کردن هست. ساخف الارض هم البته من یه فرو رفتنه که میتونه بازم این یه فرو رفتگی مثلا بگیم در صورت وجود داره، چون شکاف دیگه در حقیقت سوراخه، به این جهت بگن. بعضی هم گفتن این از ریشه سوخه که به معنای شکاف گوشه. یک روایتی کتاب های لغت نقل میکنه از رسول الله، ما من دابتن الا وحیه مسیخه. مسیخه یعنی این که ظاهرن شنوای صامت، میشنن ولی نمیتونه حرف بزنه، یعنی چیزی که میشنوه ولی نمیتونه بگه. هر جنبنده یعنی چند اون میفهمه اگه نمیتونه به شما چیزی رو منتقل بکنه. اما مسیخه است، نمیگه الا و لهو مثلا مسیخه. اینجا لغت مسائخ معمولا از کتابهای لغت هم کتابهای شرح نحو البلاغه اینجا رو به همین صورت ضبط کردن. حالا نگاهی هم بکنید شاید واژه دیگری بتونیم بهش پیدا بکنیم. من به همین دو سه تا شرحی که اتکا بکنیم اعتماد بکنیم که صرف گفتن اونام پیدا هست، یکی در رأی بردن هر کدومشون، یکی گفته مسائح، آقای مکارم گفته مسائح جمع مسیح هست، آقای منتظری گفته مسائح جمع مساخه که هیچ کدومشون هم آدرسی ندارن و بقیه معمولا نگفتن اصلا جمع چیه، همینجور معنی سوراخ گوش و شکاف گوش تو همین معنی های مثلا اون چیز که گوش میکنه، همین چیزی به این صورت از مسئله عبور کردن با دقتی نگفتن. آره کتاب های بقیه هم که معمولا لغت به لغت ترجمه شرح نمی کنن، باز بکنن با دقت، از اینجا بسید نبری هایدین هم توضیح لغت تا اونجا که من دیدم ندادن. حالا اگه بازم نرسیدم روز کامل نگاه کنم، مگه بازم رسیدیم نگاه بکنیم یا تونستیم لغت نزدیکتری رو پیدا بکنیم براش اشاره میکنیم. پس فهمودم که خداوند عالم سر من مسارق ایماز الجفون، همچه که پلکه های شما می دزدد یا توسط پلکه ها دزدیده می شود، و ما زمنت و اکنان و القلوب، و آنچه که پرده های دل او را در بر می گیرد، و غیابات القلوب، و آنچه که در پنهانگاه یا در عمق غیب، در غیب هر فردی مستقر است، و ما از قتل استراقهی مسائخ الاسما، و آنچه که برای دزدیدن آن شکاف های گوش مایل می شوند، کج می شوند، سر می برند نزدیک که بگن دیوار موش داره و موش گوش داره. در حال همه اینها رو می دانند، همه این موارد برای خداوند روشن است که حالا انشالله تا بقیهش فرمه.